40 سال پیش پاییز پشت در بود و بوی ماه مهر می آمد، ولی ناگهان صدای آژیر خطر خبر از حضور چکمه های اشغال و تجاوز داد. 8 سال تمام سربازان و سردارانی از این خاک پاک رفتند تا ایران و ایمان باقی بماند. از قلب و خاطر ما نمی روند آنها که تن به کشتن دادند و کشور به دشمن ندادند. این قسمت نخلستان عشق بر اساس زندگی شهید محمد جهان‌آرا.
تیغ آفتاب شهریور ماه خاک خشک شده خرمشهر را برش می‌زد. لنج‌ها در میان عرق ریزان جاشوها و ناخداها دل کارون و اروند رود را می شکافتند تا به خلیج همیشه فارس برسند، خلیجی که بوی آبهایش تمام جنوب را مست می کرد. صدای موجهایش گوش کودکان را پر می کرد. من برای اولین بار چشمانم را بر آفتاب سوزاننده خرمشهر گشودم و هوای شرجیش را به داخل ریه‌هایم هدایت کردم تا پیوندی جدایی ناپذیر بین من و شهرم ایجاد شود. من فرزند نخلستان‌های پرشکوه جنوب هستم. من فرزند آب‌های نیلگون جنوب هستم. من سید محمد علی جهان‌آرا هستم. خانه کوچک و کاهگلی و 13 خواهر و برادر سهم من از جبر جغرافیا بود. جغرافیایی که پر از عشق بود.
بنده سید هدایت جهان‌آرا، پدر دو شهید و یه اسیر، شهید محمد علی جهان‌آرا و شهید سید علی جهان‌آرا و اسیر سید محسن جهان‌آرا، این شهدا در خرمشهر بودن، البته متولدشون در خرمشهرن.
کوچه های خاکی خرمشهر برای من همچون زمینی سرسبز بود که تمام کودکیم به دویدن و بازی کردن و ورزش کردن در آنها گذشت. اما وقتی فرزند جنوب باشی، پختگی و مرد شدن خیلی زودتر به سراغت می آید.
من مادر سید محمد جهان‌آرا و سید علی جهان‌آرا و سید محسن جهان‌آرا، ولی از بچگیش خیلی به نمازش و به هم دینش خیلی اهمیت میداد. این در 15 سالگی افتاد به مبارزه، بچه ها رو جمع میکرد، هی ما فریاد میزدیم بابا نمیتونی. گفت پدرش میگفت شما 4 تا بچه میتونید این مثلا دولت عوض کنه، گفتش عوض میکنیم تو وقت ببینید. در نماز خوندنش، در روزه گرفتنش خیلی هم مثلا در خورد و خوراکش خیلی مثلا سفرجوی میکرد، خیلی مثلا معلم واقعا تمام خانواده مو بود.
15 ساله بودم که فهمیدم چرخ روزگار بر پایه عدالت نمیگردد، حق مردم کشورم یکسان تقسیم نمیگردد. و از همان موقع تصمیم گرفتم که به جای نوجوانی سر به هوا، مجاهدی آگاه باشم تا حق زایع شده خودم و همشهری هایم را بگیرم. پدرم می گفت شما 4 تا پسر بچه مگر می توانید رژیم و حکومت عوض کنید؟ و من خندیدم و گفتم می توانیم و توانستیم، اما بهای این توانستن زندان و 2 سال زندگی مخفیانه در کوره‌های آجرپزی تهران، آوارگی و ترس و تهدید و شهادت برادر بزرگترم بود. اما این بها در مقابل انقلاب بزرگ اسلامی هیچ بود.
ما خواهر شهید سید محمد علی جهان‌آرا و شهید سید علی جهان‌آرا و مسئول اثر سید محسن جهان‌آرا. حقیقتا من موقعی که این برادرها در حالت مبارزه بودن خیلی کوچک بودم و خاطرات زیادی ازشون به یادم نمونده، ولی تا اونجایی که برخورد داشتم و میدونستم و تا اونجایی که عقلم میرسید با هم برخورد میکردن، مخصوصا شهید سید محمد علی خیلی برای من کتاب میخریدن و منو تشویق میکردن به کتاب خوندن. شهید سید محمد خیلی مهربون بودن و همیشه عقیده خودشونو با مهربونی بیان میکردن. محمد همیشه با ما خیلی مهربون بود، خیلی منطقی برخورد میکرد و بیشتر عمل شما نشون میداد که بایستی ما یک خواهری باشیم اسلامی و حجاب داشته باشیم و هیچ وقت عقایدش با عملش یکی بود، فکرش و رفتارش همیشه بر ما نمونه بود.
من سید محمد علی جهان‌آرا انقلاب نور را از جنوبی ترین نقطه کشور، از خاک خرمشهر جشن گرفتم. ازدواج و خانواده.
ازدواج و خانواده.
زندان، جایی که عشق زندگیم را در آنجا یافتم. روزهای آوارگی من مصادف بود با روزهای اسارت سقرا اکبری نژاد، دختری که برخلاف میل خانوادهش میخواست یک مبارز باشد. سال 54 بود که سقرا به خاطر فعالیت‌های سیاسیش به زندان افتاد و همبند خاله من شد و این آشنایی بهانه‌ای برای پیوستن خانم اکبر نژاد به گروهک منصورون بود، گروهکی که من و برادرم علی آن را اداره می کردیم تا آتش انقلاب در جنوب خاموش نشود. با گذشت زمان شعله های آتش انقلاب تبدیل به شعله های عشق ما شد و در نهایت پس از پیروزی انقلاب و شهادت علی، پیوند عاشقانه ما بر سر مزار برادرم علی بسته شد.
ما در مجموع 2 سال و 2 ماه با هم زندگی کردیم. در این مدت هر لحظه برایم خاطره ایست و یادی که در ذهنم جای عمیقی دارد. یکی از یادهای ماندگار که به خصوصیات ایشان مربوط می شود، هدیه دادن محمد به من بود. شاید خیلی از آقایان یادشان برود که روزهای ازدواج، عقد، تولد و عید چه روزهایی است، اما محمد تمام این روزها را به خاطر داشت و امکان نداشت آنها را فراموش کند. این یادکردها همیشه با هدیه مادی هم همراه نبود. هر بار نامه ای می نوشت و از این روزها یاد می کرد. در این نامه ها مسئولیت من و خودش را می نوشت. نامه ای نبود که بنویسد و از امام یادی نکند. او با همین شیوه روزهای خاص زندگی ما را یادآور می شد و همه این نامه ها را دارم و هنوز برایم عزیز هستند. هر بار که آنها را می خوانم می بینم چطور این جوان 25 ساله دارای روحیه لطیف و عمیقی بوده است. روحیه ای که در محیط خشن جنگ همچنان پایدار ماند.
سهم سقرا از تمام تجملات و تشریفات مراسم عروسی تنها 1 جلد قرآن و 1 عدد سکه بهار آزادی بود که آن را هم بعد ازدواج بخشید. اما قرآنی که برایش خریده بودم را هیچگاه از خودش دور نکرد. چیزی نگذشت که خانم معلم کلاس های درس مسئول کتابخانه های خرمشهر شد و ما اتاقی کوچک از خانه ساده پدرم را برای زندگی انتخاب کردیم و این تصمیمی از روی جبر و بیچارگی نبود، بلکه از بزرگ منشی سقرا بود، چرا که در همان سالهای ابتدایی زندگی زمین و وام مسکنی به ما اختصاص داده شد، اما با پیشنهاد من و استقبال سقرا زمین و وام را به دو مستضعف بخشیدیم که سهمشان از مال دنیا بسیار کمتر از ما بود. در روزهایی که خرمشهر در میان آتش بمب و موشک می‌سوخت، دل من هم از دیدار اولین فرزندم حمزه می‌سوخت. پسری که تا 37 روز بعد از تولدش او را ندیدم. اما دوری حمزه در مقابل دوری از محمد سلمانم هیچ بود. پسری که هرگز او را ندیدم. من سید محمد علی جهان‌آرا پدر و همسری بودم که خانه و کاشانم را به عشق حفظ کاشانهی بزرگتر، یعنی خاک وطنم ایران، ترک کردم. جنگ نخل های بی سر، خانه های بی سقف، آب های بی لنج، نه، اینها تصاویر خرمشهر من نیست. خرمشهر من کوچه هایش پر از صدای خنده کودکان پا برهنه‌ای بود که همچون موجه های خلیج فارس پر خروش بودند. خرمشهر من قبل از سوم مهر ماه 1359 شهری آزاد و آباد بود که پیکر جوانانش به جای خاک به بوسه های پر مهر مادرانشان آغشته بود. جنگ شروع شده بود و خرمشهر سپر کشورم ایران شده بود. جاده خرمشهر اهواز بسته بود، راه آهن اشغال شده بود و خرمشهر مظلوم من همچون جزیره‌ای وامانده هدف گلوله‌های دشمن بود.
این الهام به جهان آرام الهی بود که مثلا ارتباطش رو با مردم تنگاتنگ کرده بود.
همرزمان شهید
ارتباطش تنگاتنگ کرده بود با مردم و اطلاعات از اطراف و اکناف شهر به گونه‌های مختلف بهش می‌رسید. حالا اطلاعات‌های مختلف، اطلاعات زده انقلاب، اطلاعات اسلحه، اطلاعات بمب‌گذاری، اطلاعات های مختلف اجتماعی، سیاسی، اعتقادی، فرهنگی.
داشتن خبرهایی برای جهان‌آرا می آوردن که ارتش عراق خودش داره آماده میکنه، تحرکاتی توی مرز داره.
400-500 تا تانک آورده بود تو شلمچه، پشت شلمچه گذاشته بود. بعد ما این گزارش رو دادیم به استاندار، اون موقع آقای قرضی بود. آوردیم آقای قرضی رو، حمید آنباشی هم الان موجوده تهرانه، ازش سوال بکنیم. قرضی رو آوردیم سر شلمچه سر من، نگاه کرد تانکای عراقی رو که تانکا آمادن برای حمله به خرمشهر.
در غروب روز 31 شهریور 59 عراقی ها شهر خرمشهر را زیر آتش گرفتند و مطمئن بودند که با دو گردان نیرو ظرف مدت 24 ساعت خواهند توانست آن را به تصرف خود درآورند.
یه دکونی هست توی خیابون حریچیف و رفتیم داخل دکون، یه پا بیرون یه پا داخل مغازه، یک مرتبه صدای یه انفجار اومد.
حمله کرد به خرمشهر، شهری داریم اینجا بصره مرز ایرانه. خبرنگار و خارجی صدام برده بود اونجا، بهش گفته بود که یه هفته دیگه تهران باهات مصاحبه میکنم. 45 روز نداشتن بیاد تو خرمشهر با 3000 نفر.
سیره که شهری و که جنگ شروع شد، عراق از زمین و آسمان و دریایی و هوایی یک شرایط بسیار سختی رو ایجاد کرد و یک جهنم در خرمشهر ایجاد کرد.
شهری با توی پادگان غیر اصلی مربی اونم خود شهید غیر اصلی بود. من هنوز که هنوز این لحظه ای که بعد از 2 ماه دوری از شهر واسم وارد شهر بودم خیلی برام دردناک بود. از همه طرف آتیش و دود و اصلا یه دود غلیظ شهر گرفته بود، شهر ماتم زده بود، باروت و دود. آره واقعا صحنه دردناکی بود.
من و جوانان شهرم 45 روز با دستهای خالی و با به حراج گذاشتن خونمان از خانه هایمان دفاع کردیم. خانه هایی که دیگر اهلی نداشت. خیلی ها از طریق رود کارون فرار کرده بودند.
اطلاعات خوبی که بهش میرسید درست سرماندهی میکرد، یعنی سازماندهی میکرد.
یکی از هنراش این بود، یکی از هنرهای بسیار مهمش این بود که دیسیم دستش بود، دیسیم دست بچه ها بود. هر جایی که نیرو نیاز بود مثلا از دروازه شهر میمود الان با بچه ها تماس میگرد، بچه ها کجایی؟ میگفتن فرسون تقلندی هست، میگفت همه به دروازه شهر میمودن، همه بچه ها دروازه شهر با هر چی بود، حالا خودی شهر با ماشین با موتور پیاده بود. و
بعد نورانی گروت بردار برو تو گشتردار، بعد اطلاع داشت که یه سمتی هم از عراق از توی گمرک یا پیستاخ دارن میان، گروه علی هاشمی میفرستن مثلا تو بندر.
قدرت بمباران دشمن به حدی بود که ما حتی فرصت جمع کردن پیکرهای بر زمین مانده را نداشتیم. شبها صدای دندانهای تیز حیوانات وحشی را که بر گوشت و استخوان دوستان و هم محلی های من فرود می آمد می شنیدیم. شهری که در گذشته شبهایش پر از صدای جیر جیرک ها و رقص نخلستان ها بود. ما حتی کاغذ و قلمی برای نوشتن وصیت‌نامه خود نداشتیم. تنها راه ارتباطی من یک بیسیم بود که اکثر بچه ها آخرین وصیت های خود را از طریق آن بازگو کردند. در آن روزها تفاوتی میان من که فرمانده سپاه خرمشهر بودم با سربازی که تازه پشت لبش سبز شده بود دیده نمی شد. همه باید شبها پست می دادند. من سید محمد علی جهان‌آرا کربلای حسین را با چشمان خودم در خاک خرمشهر دیدم. شهادت. میگن در پس هر خنده بلند گریهی بی صدا نهفته است. عملیات سامن الائمه با موفقیت به اتمام رسیده بود و صدای خنده شادی ما تا پشت خاکریزهای دشمن میرفت. اما هیچ کسی فکرش را نمی کرد که در پس این خنده ها گریه های بی صدا باشد. قرار بود برای شرح کامل پیروزی به تهران و به ملاقات امام برویم. سغرا تقریبا پا به ماه بود و در خوابهای نابهنگامش دیده بود که چشمان من هرگز فرزند دوم من را نخواهد دید. خواب سغرا تعبیر شد. همیشه خیال می کردم در کوچه های خرمشهر در خاکریزهای جنوب شهید می شوم. اما خداوند برای من تقدیر دیگری را رقم زده بود. چشمان بیقرار من که مشتاق آزادی خرمشهر بود 8 ماه زودتر بسته شد تا شوق مردمان خرمشهر را از آسمان ها ببینم. هواپیمای 330 عرابه مرگ ما بود. من با 129 تن از فرماندهان و مجروحان و شهدای خرمشهر راهی تهران بودیم. آسمان قم که همیشه برای من یادآور آرامش و دعا بر سر حرم حضرت معصومه سلام الله علیه بود، این بار پر از اضطراب و طعم تلخ مرگ بود. یک بار تاریکی تمام هواپیما رو در بر گرفت و ما در سکوتی پر از وحشت با سرعتی نچندان زیاد به آغوش زمین می رفتیم. زمینی که آماده میزبانی از ما نبود. آخرین چرخ هواپیما باز نشد و چرخ زمان برخلاف میل و اراده من چرخید، چرا که نمیخواستم تا آزادی خرمشهر چشمانم را ببندم. اما تقویم جنگ آخرین روز عمر مرا در 7 مهر ماه 1360 علامت زد تا نام فرزند آخرم از سلمان به محمد سلمان تغییر کند. من سید محمد علی جهان‌آرا از خاندان پیامبر اسلام تا آخرین قطره خون خود را در راه اسلام و ایران فدا کردم، باشد که خون ما مایه آبادی وطنمان گردد.
بمیرید 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 در این عشق، بمیرید در این عشق چو مردید، در این عشق چو مردید همه روح پذیرید، در این عشق چو مردید، در این عشق چو مردید همه روح پذیرید.
دست به دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. در بهاری نو با عشق و ایمان سفر میکنیم به گوشه و کنار زادگاه مادری من
ایران. ما
از عشق گویم از وطن، خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک امورایی من. قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بنور، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور.
همسفر ما باشید سوار بر بال امواج، هر روز در ایام نوروز ساعت 9 صبح موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است،
موج نشاط و تندرستی.
رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
لکی بهاری شنگین و هواری، لکی بهاری شنگین و هواری، دایما چاول ریگم، دایما چاول ریگم، وسعت جدیداری، وسعت جدیداری. شنی بای بیانان شفای حال زارم، شنی بای بیانان شفای حال زارم، چاوروانی خونچه شیدانی و بهارم، چاوروانی خونچه شیدانی و بهارم، شیدانی و بهارم.
لکی بهاری شنگین و هواری، لکی بهاری شنگین و هواری، دایما چاو لبیگم، دایما چاو لبیگم، دو ساعت گدیداری، دو ساعت گدیداری.
روزان لخیالی جوانی بهارم، روزان لخیالی جوانی بهارم، بهی وای دیداری، بهی وای دیداری، شاغلی گلزارم، شاغلی گلزارم. وکربواری من دو شاوره هواهم، وکربواری من دو چاوره هواهم، وکلی جکاوم چاوره شمالم، وکلی جکاوم چاوره شمالم، چاوره شمالم.
لکی بهاری شنگین و هواری، لکی بهاری شنگین و هواری، دایما چاو لبیگم، دایما چاو لبیگم، دو ساعت گدیداری، دو ساعت گدیداری.
کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. موعد گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:10 است.
عاشق شدم و محرم این کار ندارم، فریاد فریاد که غم دارم و